صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تنها 3 میلیارد دلار وجه نفت دریافت کرده است. نتانیاهو میگوید با مسببان انفجار در بیت المقدس تصفیه حساب خواهد کرد. واکنش رئیس جمهوری برزیل به استیزا: به من ستم شده است. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن حمایت مجدد از توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی گفته است از زمان اجرایی شدن این توافق تهران 3 میلیارد دلار وجه نقد دریافت کرده است. جان کری در گرد همایی لابی جی استریت: یمانه‌زنی ها درباره 155 یا 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را رد کرد و گفت که این رقم 55 میلیارد دلار برآورد شده است. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه، در اسفند ماه سال گذشته گفته بود ما به ایران 150 میلیارد دلار داده ایم. پیش از این خبرگزاری رویترز نیز گفته بود ایران با رفع تحریم‌ها به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می‌کند که عمده آن صرف پرداخت بدهی‌هایش شده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هم هفته گذشته از عدم دسترسی کافی ایران به سیستم مالی بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای انتقاد کرده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ساعتی پس از انفجار در اتوبوسی درون شهری در بیت المقدس اورشلیم گفت اسرائیل با کسانی که او تروریست خواند تسویه حساب خواهد کرد. در پی وقوع انفجار، پلیس اسرائیل اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این حمله تروریستی بوده است. در این حمله دست کم 21 نفر مجروح شدند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای این عمل را ستایش برانگیز خواند. حماس نیز انجام این عمل را قهرمانانه و نتیجه طبیعی آنچه جنایات اسرائیلی خوانده دانسته است. در خشونت‌های 6 ماه اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها 29 اسرائیلی و چند خارجی کشته شدند و نظامیان اسرائیلی هم بیش از 200 فلسطینی را از پای در آوردند. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، روز دوشنبه گفت احساس می کند که به او ستم شده است. روز یکشنبه 2/3 اعضای مجلس نمایندگان برزیل به استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری آن کشور، رأی دادند و حالا مجلس سنای برزیل باید درباره سرنوشت رئیس جمهوری تصمیم نهایی را اتخاذ کند. خانم روسف که 2 دور ریاست جمهوری خود در برزیل را می‌گذراند، در سخنرانی روز دوشنبه خود مسئولیت تصمیماتش را پذیرفت و بر قانونی بودن آنها تاکید کرد. روز دوشنبه پس از اعلام نظر مجلس نمایندگان برزیل، صدها هزار تن از مردم به خیابان‌ها رفته و شادمانی خود را از این تصمیم نشان دادند. اگر مجلس سنا استیضاح رئیس جمهوری را تایید کند، خانم روسف به طور موقت از ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد و حداکثر 6 ماه برای دفاع از خود در دادگاه استیضاح فرصت خواهد داشت. در این مدت معاون رئیس جمهوری زمام امور را در دست خواهد گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید تا پایان سال جاری میلادی میتواند شرایطی به وجود آید که منجر به بازپسگیری موسل از گروه موسوم به حکومت اسلامی شود. باراک اوباما در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا تاکید کرد که عراقی ها تمایل به نبرد دارند و آمریکا به گفته وی در حال حمایت بیشتر از آنهاست. به گزارش رویترز، مقام های آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که این کشور حدود 200 نیروی جدید در عراق مستقر خواهد کرد که بیشتر آنها مستشار نیروهای عراقی خواهند بود که در حال پیشروی به سوی شهر موسل، بزرگترین شهر عراق هستند که هنوز تحت کنترل داعش قرار دارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار، گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مهرداد قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارایم هست، ایرا منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخواست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی، یعنی خاکستر و خاک و هزار خانه خواب و اختناق، هر دو به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستانهایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بودن. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چه مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح دوم... یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دو تا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دو تا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده، حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود، حرف دومی که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میماندن افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت است بر خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینید در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. متوجه من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگه اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده و لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر میکنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما فکر میکنید که قبلا یه بار
در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه جوری به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دومی که این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی. متوجه پس حقوق این ناشرها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.